درباره ویرجینیا وولف. ویرجینیا وولف حداقل از دو لحاظ نویسنده‌ای مهم و برجسته به شمار می‌آید. یکی آن که وی روانشناس ادبی تراز اولی است و دیگر آن که پرچمدار تکنیک جریان سیال ذهن در قرن بیستم است و این روش را به مؤثرترین شکل خود به کار برده است. وی در تصویر کردن زیر و بم‌های افکار دارای استعداد خارق‌العاده و نادری است. برای او جریان سیال ذهن یک سلسله با منطق، یعنی رشته افکاری که به یک نتیجه معین منجر می شود، نیست، بلکه آمیزه مغشوشی است از تأثیرات حاصله از محیط و افکار تصادفی حاصله از حافظه و تجدید خاطره. برای او مغز نوعی آماج است که همواره به وسیله گلوله‌هایی از درون و بیرون مورد اصابت قرار می‌گیرد. مغز هیچ کنترلی بر اصابت این گلوله‌ها ندارد و پیش از آن که بتواند آنها را سازمان داده و درک نماید، گلوله‌های دیگری فرا می‌رسند و باعث انحراف و گیج شدن مغز می‌شوند. بنابر این آگاهی و اطلاع در طول زمان افتان و خیزان به این سو و آن سو می‌رود و فقط به طور تصادفی قادر به حل مسائلی است که اراده انسان برای آن مطرح کرده است. طبیعتاً تصویر کردن چنین آگاهی و اطلاعی در شکل خالص آن ادبیات فقیری را به وجود خواهد آورد. و خانم وولف آنقدر بصیرت دارد که برای پرمعنا ساختن این آگاهی و اطلاع یک الگوی مصنوع و فنی را بر قامت آن بپوشاند. روز مربوط به کلاریسا دالوی در کتاب خانم دالوی به دقت طوری طراحی شده است که شامل تمام عناصر متشکله وجود او می باشد. بدین ترتیب این نوول نمونه خوبی از کل زندگی اوست. به علاوه خانم وولف پراکنده گویی های یک ذهن بی هدف را در قالب یک سبک انگلیسی و دستوری و پیوسته می ریزد و آن را به صورت قراردادی در می آورد. خانم وولف ضد سنت نمی باشد و میل ندارد که خواننده را با تجربیات پیشگام و آوانگارد غافلگیر کند. وی ریشه های استواری در سنت نوول نویسی انگلیسی دارد و احترام عمیقی نسبت به سبک کلاسیک قائل است. خانم وولف تاریخ ادبیات انگلیس را در کتاب اورلاندو تقلید کرده است. تنها بدین دلیل قادر به انجام چنین کاری است که دارای اطلاع عمیقی از ادبیات انگلیس است و ارزش‌های آن را درک می‌کند و بدانها احترام می‌گذارد. خانم وولف چندان علاقه‌ای به شخصیت ندارد و تنها چند شخصیت به یاد ماندنی و جالب در کتاب‌های او پیدا می‌شود و اغلب چنین به نظر می‌رسد که شخصیت‌های او محکوم به همشکل بودن هستند و این تا حدودی بدان جهت است که نوشته‌های او تماماً ذهنی و درباره خود اویند. وی دنیا را از دریچه چشمان یک شخص واحد که در حقیقت خود اوست نظاره می‌کند و شخصیت‌های دیگر را تنها به صورت انعکاسات مبهمی که در آینه آگاهی او متجلی شده اند می‌بیند. حتی در کتاب امواج که توسط 6 شخصیت جداگانه روایت می‌شود، می‌توان گفت که هر یک از این افراد منحصراً اشکال مختلف خود نویسنده می‌باشند. شخصیت‌ها یکسان و شبیه به هم سخن می‌گویند، یکسان فکر می‌کنند و حتی چنین می‌نمایند که دارای رفتار و عقاید یکسانی نیز می‌باشند. در کتاب‌های دیگر جریان سیال ذهن به نظر می‌رسد که به طور بی‌هدف از یک شخصیت به دیگری منتقل می‌شود بدون آنکه در طریقه اساسی فکر تغییر و تعویضی حاصل شود. معهازا این انتقال به ندرت فاقد هدف می‌باشد و نوول‌های خانم وولف با همان دقتی که آثار هنری جیمز و آندره ژید طرح شده اند نوشته شده است. در نوول‌های خانم وولف هر جا که عقاید و افکار وی مطرح می‌شوند معمولاً به صورت پوشیده و در پرده بیان می‌گردند. معهازا خانم وولف در آثار غیر داستانی خود کلید بهتری برای درک جهان بینی خیش ارائه داده است. وی به شدت طرفدار برابری زن و مرد می‌باشد و حس می‌کند که عدم عرض اندام زنان در زمینه هنر و ادبیات در طی اعصار و قرون مربوط به فقدان نیروی خلاقه در آنها نبوده است، بلکه ناشی از توطئه مردان علیه آنها می باشد. به عقیده او، لذت بردن از زندگی بیشتر از درک کردن آن دارای اهمیت است و حتی نسبت به امکان درک نیز مشکوک است. سرانجام، احساس می کند که افراد بشر به وسیله نوعی آگاهی مشترک، یعنی به وسیله نوعی اشتراک در ذهنیات و درونیات به هم مرتبطند و افکار هر فرد باید به عنوان نشانه ای از افکار تمامی افراد بشر تلقی شود. زندگی 1882 تا 1914. ویرجینیا استفن به سال 1882 متولد شد. پدر او سر لسلی استفن دانشمند و فیلسوف برجسته‌ای به شمار می‌آمد و از بعضی جهات شبیه به پروفسور رامسی در نوول به سوی چراغ دریایی است. ویرجینیا به طور خصوصی تحت تعلیم قرار گرفت و هنگامی که هنوز کودکی بیش نبود، مطالعات وسیعی را در آثار کلاسیک و ادبیات انگلیس آغاز کرد. در 30 سالگی با لئونارد ولف ازدواج کرد. لئونارد ولف جامعه شناس و مورخ آزادی خواهی بود که به تازگی از یک مأموریت اداری در سیلان بازگشته بود. در همان سال، یعنی در 1912، این زوج در بلومزبری خانه ای تهیه کردند و دست به ایجاد یک انجمن ادبی پیشگام زدند. از جمله کسانی که در این انجمن رفت و آمد می کردند، می توان تی اس الیوت و کاترین مانسفیلد را نام برد. در سال 1917، این زوج تفننن شروع به چاپ برخی از نوشته های خود نمودند و این آثار تحت عنوان انتشارات هوگارت چاپ می شد. این عمل چنان موفقیت آمیز بود که از آن به بعد خود را وقف کار چاپ و انتشار نمودند. انتشارات هوگارت آثار اولیه تی اس الیوت و خانم مانسفیلد را به چاپ رسانید. نخستین نوول خانم ولف به نام سفر خارجه در 1906 نوشته شد، اما تا 1915 به چاپ نرسید. این اثر و کتاب شب و روز 1919 دارای سبک قراردادی هستند. کتاب دوشنبه یا سه‌شنبه در 1921 به صورت مجموعه داستان منتشر شد و از لحاظ تکنیک بیشتر اصیل و اورجینال بود. و کتاب اتاق جاکوب 1922 تجربه ای تازه و جسارت‌آمیز در نوول نویسی به شمار می آید. گرچه او تا دم مرگ از نوشتن باز نماند، لیکن بهترین آثار وی بین سالهای 1922 تا 1928 پدیدار شدند. در اثنای جنگ جهانی اول که به شدت دچار ناملایمات زمانه شده بود، مبتلا به بیماری روانی گردید. در 1941 با شروع جنگ جهانی دوم از ترس ابتلای مجدد به بیماری روانی و نیز از اینکه سربار شوهر خود باشد، در کمال خونسردی با غرق کردن خود انتحار کرد. آثار عمده 1. خانم دالوی 1920. این نوول یحتمل برجسته ترین اثر خانم ولف است. ساختمان آن یادآور اولیس اثر جویس است و بیشک اولیس که به طور پاورقی در مجله لیتل ریویو منتشر می شده اثر عظیمی بر خانم ولف گذاشته است. این نوول نیز مانند اولیس سرگذشت چند لندنیست در طی یک روز نمونه از زندگی آنها در ماه ژوئن 1919. کلاریسا دالوی شخصیت اصلی این نوول یک زن اجتماعی و موفق ولی تا حدودی سطحی است. زندگی سایر افرادی که در این اثر پدیدار می شوند فقط از نقطه نظر ارتباطی که با او دارند دارای اهمیت است. همچنان که روز طی شده و زمان توسط ضربه های ساعت بیگ بن مشخص می گردد، نوول به طور پیوسته از اذهان خانم دالوی و دوستانش می گذرد و طرح زندگی آنها نمایان می گردد. در آغاز روز، کلاریسا دالوی در تدارک یک ضیافت مهم است. او به حیثیت خود به عنوان میزبان و به اشخاص مهمی که در خانه او حضور به هم می رسانند می بالد. وی با دوستی قدیمی که اکنون در سلک درباریان در آمده است ملاقات می کند. این ملاقات افکار او را به گذشته ها و به خصوص به سالهای قبل از ازدواجش می کشاند. در آن سالها، مرد احساساتی و بی‌ثباتی به نام پیتر والش با او به قصد ازدواج گرم گرفته بود. ولی کلاریسا پیشنهاد ازدواج او را رد کرده بود و علت این امر آن بود که کلاریسا به خاطر جاه طلبی خود در پی ازدواج با شخصیت ممتاز و مهمی بود. از آن سالها تا کنون اغلب به خود نوید می‌داد که شوهرش به مقام نخست وزیری خواهد رسید. ولی اکنون امید چندانی بر این امر نمی‌رفت. پیتر ناامید و مایوس در طی یک صحنه احساساتی از او جدا شد و به هند رفت و در آنجا با زن دیگری ازدواج کرد. نوول در اینجا کلاریسا را ترک گفته و به معرفی سپتیموس اسمیت و زنش لوکرزیا می پردازد. سپتیموس که جوانی جنگ آزموده است، همسرش را اندکی بعد از جنگ در ایتالیا ملاقات کرده است. خانم ولف اشاره کرده است که سپتیموس و کلاریسا همزاد یکدیگرند و اساساً این دو شخصیت در ذهن نویسنده تبدیل به یک شخصیت شدند. کلاریسا و سپتیموس هر دو در جوانی دارای استعداد ادبی بودند. هر دو خونسرد هستند و در برابر بحران‌ها عکس العمل مورد انتظار را از خود نشان نمی‌دهند و هر دو احساس می‌کنند که زندگی و به خصوص ازدواج آنها از آنچه انتظارش را داشتند به دور مانده است. خلاصه هر دو در زندگی خود یک نوع بی‌هدفی و سرگردانی حس می‌کنند که آمیزش با مردم قادر به رفع آن نیست. اما کلاریسا کاملاً موفق است، در حالی که سپتیموس پریشان احوال و بی‌نواست. سپتیموس در فکر خودکشی است و در حال حاضر بر اثر یک بحران عصبی تحت معالجه است. اما طبیب معالج او، دکتر هولمز لافزن، که اطلاع چندانی از وضعیت وخیم روحی او ندارد، به شوخی به سپتیموس میگوید که هیچ عیب و علتی ندارد. دکتر زیا بین محبت و نفرتی که نسبت به سپتیموس دارد سرگردان است. نفرتش به علت آن است که به گمان او سپتیموس مسبب تباه شدن زندگیش می باشد. دکتر زیا از دنیای درونی سپتیموس اطلاع چندانی ندارد و درباره بیماری او همانقدر می داند که دکتر هولمز. دکتر زیا در کمال ناامیدی او را نزد سر ویلیام برادشاو، طبیب متخصص ولی بسیار گران قیمت و متفرعن می برد. دکتر تجویز می کند که سپتیموس باید همین امشب به آسایشگاهی واقع در خارج شهر برود. اکنون الگوی نوبل شروع به آشکار شدن می کند، زیرا که سر ویلیام یکی از مدعوین مجلس ضیافت کلاریسا است. همچنان که کلاریسا سرگرم نقشه های خیش است، عنصر جدیدی وارد می شود. این عنصر جدید پیتر والش است که برای ترتیب مراسم طلاق به انگلستان مراجعت کرده است و قصد دارد با معشوقی جدیدش ازدواج نماید. این برخورد باعث می شود که افکار کلاریسا برای دومین بار به دوران جوانیش رجعت کند. کلاریسا در می یابد که مایه اصلی زندگی پیتر جستجوی عشق زنان بوده است و به این فکر می افتد که شاید علت اصلی این جستجو سرخوردگی پیتر از عشق او بوده است. پیتر اکنون نسبت به زندگی سطحی کلاریسا احساس برتری می کند و کلاریسا این را درک می کند و به این فکر می افتد که شاید در رد پیشنهاد پیتر در اشتباه بوده است. اندکی قبل از شروع مجلس ضیافت، نوول به سپتیموس و لوکرزیا که اکنون در اقامتگاه خود هستند برمی گردد. سپتیموس در منتهای ناراحتی و غصه است و به مرگ دوستش اوانز در جنگ و نیز به محبوس شدن قریب الوقوعش در آسایشگاه می اندیشد. لوکرزیا می کوشد امیدوارش نماید و برای مدت کوتاهی هم موفق می شود. آنگاه سر و کله دکتر هولمز در پلکان پیدا شده و می کوشد به سوی سپتیموس رفته و با شوخی های خود او را از غم و غصه در بیاورد. سپتیموس که به دام افتاده است خود را از پنجره به بیرون پرت می کند و کشته می شود. ضیافت کاملا موفقیت آمیز است. نخست وزیر و سایر شخصیت های مهم وارد می شوند و کلاریسا احساس می کند که یک میزبان موفق است. اما دکتر برادشاو دیرتر وارد می شود و عذرش این است که یکی از بیماران وی به نام سپتیموس خودکشی کرده است. در وهله اول کلاریسا از اینکه مرگ مزاحم ضیافت او شده است احساس ناراحتی می کند. یعنی کوشش برای باقی ماندن در یک دنیای مصنوعی که حقیقت در آن راهی ندارد. اما اندکی بعد نسبت به جوان ناشناسی که زندگی خود را نابود کرده است احساس ترحم می نماید و حتی حس می کند که سپتیموس به عملی اقدام کرده است که او خود هیچگاه شهامت انجام آن را نداشته است. سپتیموس به مرکز زندگی رسیده است در حالی که او هنوز در پیرامون زندگی است. سرانجام در می یابد که شخصی سطحی است. هنگامی که پیتر حس می کند عشق قدیمیش نسبت به کلاریسا دارد تجدید می شود، نوول تا حدی طنزآلود به پایان می رسد. پیتر در تعجب است که آیا هنوز در پشت چهره این میزبان موفق کلاریسایی را که در جوانی می شناخته وجود دارد یا نه. در اون مایه اصلی این نوول، تلاش لندنی های بورژواست جهت یافتن معنایی در زندگی خود و نیز جهت پاره کردن حجاب قراردادها و مناسبات اجتماعی که آنها را در بر گرفته است. تکنیک نوول خانم دالوی بکر و درخشان است. الگوی آشفته زندگی شخصیت‌های مختلف از طریق یک سلسله وقایع مربوط به هم بافته شده است. این وقایع مربوط به هم عبارتند از عبور یک اتومبیل، یک آگهی هوایی و ضربه‌های ساعت بیگ بن. دیدگاه این نوول با ظرافت گیج کننده‌ای از ذهن یک شخصیت به دیگری سر می‌خورد. اما جهش‌های این دیدگاه بسیار پرمعنا هستند و این انتقال‌ها که از یک ذهن به دیگری انجام می‌گیرد با علائمی که به دقت جایگزین شده اند مشخص شده است. نوول خانم دالوی نسبت به نوول اولیس اثر جویس ساده‌تر است، اما به مثابه آن تصویر نافذی از ذهنیات و درونیات انسان است. دو به سوی چراغ دریایی 1927. این نوول سرگذشت خانواده رامسی در عرض 10 سال است. این خانواده عبارتند از پروفسور رامسی و همسرش، پسرشان جیمز و دخترشان کاملیا و چند فرزند دیگر. این نوول شامل 2 بخش است که به وسیله یک میان درآمد به هم مرتبطند. عنوان بخش اول پنجره است. در این بخش خانواده رامسی که در یک اقامتگاه تابستانی واقع در جزایر هیبرید در سواحل غربی اسکاتلند به سر میبرند، در این نقش هستند که فردا با قایق به سوی چراغ دریایی که در وسط دریاست بروند. آقای رامسی که استاد عالی مقام فلسفه است، به علت تنفر فرزندانش از رفتار خشک و حرفه‌ای او چندان مورد احترام آنها نیست. همسرش که زنی فوق‌العاده فهیم و مدبر میباشد، عامل اصلی اتحاد خانواده است. جیمز 6 ساله مخصوصاً علاقه فراوانی جهت رفتن به سوی چراغ دریایی نشان می‌دهد. و هنگامی که پدرش پیش‌بینی می‌کند که هوا برای مسافرت مساعد نخواهد بود، تنفر شدیدی نسبت به پدرش در او پدیدار می‌شود. جیمز این تنفر را تا حدی به طور ناخودآگاه مدت 10 سال در خود حفظ می‌کند، تا آنکه دوباره پدرش حرفی می‌زند که رنگ کدورت را از خاطر او می‌زداید. یکی از تماشاگران این کشمکش‌ها خانواده لیلی بریسکوست. وی نقاشی آماتور است و در حال حاضر مهمان خانواده رامسی به شمار می‌رود. لیلی روز را در مصاحبت شاعری به نام کارمایکل، یکی دیگر از مهمانان می‌گذراند و در ضمن می‌کوشد منظره ای را که بر آن کار می‌کند به اتمام برساند. اما به دلایلی هر چه می‌کوشد نمی‌تواند طرح دلخواه خود را بر پرده نقاشی پیاده کند. هوا در انتهای روز طوفانی می‌شود و سفر به سوی چراغ دریایی به بعد موکول می‌گردد و این امر باعث ناراحتی بچه‌ها می‌شود. میان درآمد به نام گذشته زمان است. در این قسمت گذشت 10 سال با تصویر کردن تأثیرات زمان بر خانه ییلاقی توصیف می شود. با کنده شدن کاغذهای دیواری از دیوارها و فرسوده شدن کتابها، زمان نیز خانواده رامسی را می بلعد. خانم رامسی در حالت خواب می میرد. پرو، کوچکترین و زیباترین دختر آنها هنگام زایمان فوت می کند و یکی از پسران آنها به نام آندرو در جنگ کشته می شود. میان درآمد هنگامی به پایان می رسد که بازماندگان خانواده رامسی پس از 10 سال دوباره به جزیره مراجعت می کنند. در بخش آخر، یعنی چراغ دریایی، جیمز که اکنون 16 سال دارد، به اتفاق خواهرش کاملیا در تهیه مقدمات سفری هستند که این همه به تعویق افتاده است. آنها چندان در انتظار این مسافرت نیستند، زیرا که آنها از پدرشان دور شدند و موضوع چراغ دریایی خاطره ناگواری را در آنها زنده می کند. اما آقای رامسی مصمم است که به این سفر برود. مسافرت در شرایط نامرتبی شروع می شود. بدین ترتیب که اولاً دیر از خواب بیدار شدند و ثانیاً لوازم سفر به علت ناشیگری آنها نامرتب است. لیلی دوباره مهمان این خانواده است. لیلی در حالی که عزیمت این گروه را نظاره می کند، به طور مبهمی برای آقای رامسی احساس دلسوزی می کند، اما جرأت ابراز آن را ندارد. لیلی به سوی تابلوی نقاشی خود که مدت 10 سال است که ناتمام مانده می رود. در ضمن نقاشی می کوشد تا طرحی از وقایع 10 سال اخیر را در ذهن مجسم کند. اما همه چیز به طور غریبی در نظر او غیر واقعی جلوه می کند. وی ظرافت فرار و ناملموس بودن آنچه را که واقعیت خوانده می شود حس می کند. برای یک لحظه به طرز وحشتناکی احساس تنهایی می کند و در می یابد که چگونه تابلوی ناتمام را با یک ضربه قلم کامل کند. وی بدین حقیقت واقف می شود که هنر به زندگی من اهمیت و ثباتی را می بخشد که واقعیت گذرا هیچ وقت از عهده‌اش ساخته نیست. زندگی کوتاه و هنر دیر پاست. در دنیای اطراف او هر معنایی می تواند وجود داشته باشد، اما او در نقاشی خود معنایی یافته است و این امر به طرح مغشوش زندگیش معنا می بخشد. در این لحظه آقای رامسی و جیمز و کاملیا در حال رسیدن به چراغ دریایی هستند. هنگامی که جیمز برای نخستین بار نور چراغ دریایی را که این همه در انتظار آن بوده است می‌بیند، مایوس می‌گردد. زیرا هیچ شباهتی به تصویر ذهنی او از این چراغ ندارد. در این زمان احساس می‌کند که 2 چراغ دریایی وجود دارد، یکی واقعی و دیگری ساخته ذهن او، و شاید دومی است که واقعی‌تر است. بعد از نابسامانی‌ها و بدبختی‌های 10 سال گذشته، در می‌یابد که خوشبختی در حیطه ذهن نهفته است و این خوشبختی به یک معنا مستقل از رویدادهای بیرونی است. او نیز مانند لیلی در میابد که معنای زندگی به دنبال لذت جسمانی بودن نیست. همین که به لنگرگاه نزدیک میشوند، آقای رامسی مهارت جیمز را در هدایت قایق میستاید و همین امر نفرتی را که جیمز مدت 10 سال نسبت به پدر خود حفظ کرده بود زائل میسازد. کاملیا و جیمز هر دو حس می‌کنند که زندگی جدیدی برای خانواده در شرف آغاز است. لیلی بریسکو که نقش اساسی در وقایع این نوول ندارد، در حقیقت نمایشگر خود نویسنده است. خانم ولف نیز مانند لیلی چندان معنایی در زندگی نمی‌بیند، مگر اینکه در شکل هنرمندانه ای نیز متشکل شود. هنرمندی که به آشفتگی‌های زندگی نظمی می‌بخشد، معنایی را به زندگی می‌دهد که تنها معنای آن است. خانم ولف نیز مانند جیمز معتقد است که دنیای تخیلات بسیار روشن‌تر و قوی‌تر و حتی واقعی‌تر از واقعیات مادی و روزمره می‌باشد. عنصر اتوبیوگرافیکی دیگر نوول تصویر پروفسور رامسی است که تا حدی شبیه به پدر خانم ولف می باشد. سه اورلاندو 1928. این اثری اصیل و طنزآلود است که با آثار قبلی خانم ولف تفاوت بسیار دارد. تعدادی از موضوعات این نوول، من جمله شخصیت قهرمان این اثر، هجویه‌های شوخ‌طبعانه‌ای درباره نویسنده‌ای به نام وی ساکویل وست می باشد. وی از جمله دوستان خانم ولف شمار می رفته است. اورلاندو، قهرمان نوول، مردی جوان و رمانتیک است که در قرن 16 در انگلستان به دنیا آمده است. موضوعی که عجیب است، طول عمر اوست. وی قرون 17 و 18 را پشت سر می گذارد و در این میان مبدل به یک زن می شود. و در سال 1928، هنگامی که نوول به پایان می رسد، تازه در عنفوان جوانی است. از این لحاظ، این نوول مروری خنده آور در تاریخ ادبیات انگلیس در طول این قرون می باشد. خانم ولف کوشیده است که هر قسمت را اگر نه در سبک همان دوره، حتی المقدور در روح آن مجسم کند. وقایع قابل ذکر این کتاب به قرار زیر است. انجماد رود تایمز بر اثر سرمای شدید 1904، سفر اورلاندو به سمت سفیر کبیر به ترکیه در زمان سلطنت چارلز دوم، تصویرهایی از ادیسون و پاپ در دوره ملکه آن و ازدواج اورلاندو با یکی از متنفذین دوران ملکه ویکتوریا. ترجمه عباس احمدی و عبدالله تربیت.